بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا بداية له والدائم الذي لا نفاد له والأول الذي لا أول لأوليته والآخر الذي لا مؤخر لآخريته، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا سيد المرسلين، أي أزهم أنبياء مقدم، گفتار تو بر خرد مقدم، أي میر أمم، أي میر أمم، امیر لولاک و ای فخر بشر، نبی اکرم، ای اشرف بندگان یزدان و ای سرور سروران عالم، ای نام تو زنده تا قیامت و ای دین تو تا به حشر محکم، خلاق جهان نموده وصفت، گویند فرشتگان ثنایت، ای گوش همه به امر و نهیت، وی بوده ندای حق ندایت، ای مبدع آفرینش خلق، ای بحر نجات ما دعایت، ای خاتم انبیا محمد. اللهم صل علی پیغمبر خدا محمد صلی الله علیه و آله. از ویژگی های مهم حیات نورانی خاتم الانبیا که قرآن کریم از آن نام میبرد و توصیف میکند، دلسوزی برای هدایت مردم. با این آیه آشنا هستید؟ در دو جای قرآن، سوره ملک و سوره شعرا، فلعلک باخ اون نفسک ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، پیامبر ما داری جان خودت رو از دست میدهی از غصه این که مردم ایمان نمی آورند، ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، یعنی از غصه این که مردم ایمان نمی آورند، باخ اون نفسک، جانتو از دست میدهی. یا در سوره مبارکه فاطر، فلا تذهب نفسک علیهم حسرات، یعنی جان خودتو از دست نده از حسرت این که اینها ایمان نمی آورند. همه انبیاء الهی دلسوز هدایت مردم بودن. قرآن کریم می فرماید لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. این یک نمونه و الگوی عملی است برای همه ما. هر کسی که بخواد تبلیغ دین کنه حتما باید دلسوز باشه. اگر مخاطب دلسوزی رو در او دید، کلامش اثر میگذاره. این یک. دو، اگر مخاطب دید اون چه او میگوید به اون باور دارد، الگوی عملی. ببینید، اگر پیامبر خدا از عبادت سخن میگفت، خودش اونقدر عبادت کرد که آیه نازل شد، آیه رو بلدید، طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، چقدر نماز میخونی، چقدر عبادت میکنی، بسه، ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. اگر از انفاق سخن میگفت، اونقدر انفاق کرد که آیه نازل شد، آیهشو بخونید، ولا تبسطها کل البسط، اینقدر انفاق نکن، خودت نیازمند میشی. اگر بحث جهاد بود، امیر مؤمنان سلام الله علیه در نهج البلاغه می‌فرماید کن اذا اشتد البعث، در جنگ وقتی کار دشوار میشد، سخت میشد، اتقینا به رسول الله، ما به پیامبر پناه میبردیم. کی؟ امیر مؤمنانی که لا فتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار، فرمود ما به پیامبر پناه میبردیم. اگر بحث ایثار بود، این چنین نبود که انبیا به مردم بگن شماها برید ایثار کنید، ما اینجا نشسته ایم. قرآن کریم از زبان بنی اسرائیل نقل میکند که اینا به موسی میگفتن اذهب انت، تو برو، تو با برادرت هارون برو، انا هاهنا قاعدون، ما اینجا نشستیم، شما برید به جنگید با فرعون، خبرشو برای ما بیارید. اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تو و خدا تو همه قدرت هایی که دارید برید به جنگید، ما اینجاییم. نه، خودشون رو مقدم می داشتن. این نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه است. در بخش نامه ها می دانید نهج البلاغه 79 نامه است. نامه نهم، نامه نهم نهج البلاغه، و من کتاب الله علیه السلام الی معاویه، امیر مؤمنان نامه به معاویه نوشتن. در نهج البلاغه 15 تا نامه است که حضرت به معاویه نوشتن. نامه نهم حضرت می نویسن و کان رسول الله اذا احمر البعث و احجم الناس قدم اهل بیته، وقتی در جنگ کار سخت می شد، دشمن حمله عمومی می کرد، قدم اهل بیته، کیا رو مقدم می داشت پیامبر؟ اهل بیت خودش رو. فوقا بهم اصحابه هر سیوف، به وسیله اهل بیتش جان اصحابش رو حفظ میکرد. فوقا بهم اصحابه هر سیوف والاسنه، اصحابش رو میفرستاد جلو، اهل بیتش رو میفرستاد جلو، جان اصحابش رو حفظ کند. بعد حضرت شاهد میارن فرمان فقتل عبیده ابن الحارث یوم بدر و قتل حمزه یوم احد و قتل جعفر یوم موت، در جنگ بدر پسر عمویش عبیده به شهادت رسید، در جنگ احد عمویش حمزه، در جنگ موته پسر عمویش جعفر به شهادت رسیدند. یعنی اگر بحث جهاد بود مقدم، بحث ایثار بود مقدم، بحث انفاق بود مقدم، بحث عبادت بود مقدم. این دو ویژگی، این ویژگی ها رو ملاحظه بفرمید. میخوام تو زندگی امروز خودمون استفاده کنیم، زندگی اجتماعی خودمون، خانوادگی امروز خودمون. پس ویژگی اول حریصون علیکم، پیامبر دلسوز بود. کسی میتواند مبلغ دین باشد که دلسوز جامعه باشه، دلسوز مخاطبش باشه. در حالات رسول خدا هست کان رسول الله یعلمنا، اصحاب پیامبر میگن پیامبر وقتی میخواست آموزه های اخلاقی رو یاد ما بده، یعلمنا هذه الکلمات تعلیم المکتب الغلمان الکتابه، چطور معلم کلاس اول حروف الف با رو با چه سختی یاد دانش آموز میدهد؟ میدانید سخت ترین مرحله تعلیم شاید همون سال اول باشه. دانش آموزی که در جهل مطلق هیچ نمیداند، هنوز قلم به دست نگرفته، حروف الف با رو نمیشناسد، معلم سال اول تازه میخواد حروف الف با رو یادش بده، خیلی سخته. پیامبر خدا الفبای زندگی رو یاد مردم جاهلیت میخواست بده. یعلمنا، این گزارش اصحاب پیامبره، یعلمنا هذه الکلمات، وقتی میخواستن یاد بدن، تعلیم المکتب، اونجوری که مکتب یعنی معلم، اونجوری که معلم خواندن و نوشتن رو یاد دانش آموز سال اول میده، پیامبر اونجوری الفبای زندگی رو یاد مردم میدادن. مردمی که در جهل مطلق بودن و برای اولین بار تازه میخواستن الفبای زندگی رو یاد بگیرن، پیامبر یادشون میداد. پس ویژگی اول همه انبیا و به ویژه خاتم الانبیا، حریصون علیکم، دلسوز بودن. لعلک باخ اون نفسک، لا تذهب نفسک علیهم حسرات. ویژگی دوم الگوی عملی بودن. الگوی عملی در انفاق مقدم، در عبادت مقدم، در جهاد مقدم، در ایثار مقدم. شاید شنیده باشید پیامبر خدا یه چیزایی بر حضرت، بر رسول خدا واجب بود که بر امت مستحب. شهید که از فقهای بزرگ شیعه هست، ایشون 10 مورد رو نام میبرند، 10 مورد رو نام میبرند که بر امت مستحبه ولی بر رسول خدا واجب. الان ما بخوایم 10 موردش رو بگیم، 1 موردش رو همه بلدیم، 1 موردش رو همه بلدیم، نماز شب. 9 مسئله دیگه است که بر امت شهید رضوان الله علیه مفصل بیان کردن. بر امت مستحبه ولی بر پیامبر واجب بود. یعنی نه تنها امتیازی برای خودشون قائل نبودند، بلکه خودشون مقدم بودند، یه چند قدم جلوتر از مردم بودند. نماز شب بر ما مستحبه، بر پیامبر واجب بود. اون هم چه نماز شبی؟ در حالات رسول خدا هست، پیامبر خدا وقتی میخواستن نماز شب بخونن، اینجور نبود که حالا ما یه وقتی مثلا توفیق نماز شب پیدا کنیم پا میشیم 11 رکعت نماز شب رو با هم میخونیم. نه، پیامبر خدا از خواب بیدار میشدن با اون مقدماتی که نماز شب داشت، آیات پایانی سوره آل عمران، الذین و یتفکرون فی خلق، ان فی، از اینجا شروع میشه، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات ربنا ما خلقت هذا باطلا. این آیاتو میخوندن، وضو میگرفتن، با مقدمات 2 رکعت 4 رکعت نماز شب میخوندن، استراحت میکردن، دوباره برای بار دوم بیدار میشدن با همین مقدمات 2 رکعت میخوندن، دوباره استراحت میکردن، بار سوم بیدار می شدن، سرکعت آخر رو می خوندن، نافله صبح رو می خوندن، مسجد می آمدن، نماز صبحشون رو می خوندن. یعنی نه نماز شب 1 مرتبه‌ای که چند دقیقه به اذان صبح، اگه ما یه وقت موفق به نماز شب بشیم اینجوری نماز شب می خونیم. پیامبر خدا بر حضرت نماز شب واجب بود، اونم به این شکل، اونم به این شکل. مقدمه رسالتشون، مقدمه مقاماتشون بود. عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، برای اینکه به اون مقام محمود برسه باید نافله شب، شب زنده‌داری رو داشته باشه. به هر حال، پس این ویژگی دوم. ویژگی اول حریصون، دلسوز بودن. ویژگی دوم الگوی عملی بودن. یعنی الفبای زندگی رو فقط نمی نوشتن که دیگران ببینن، نشان می دادن. انفاق رو نشان میدادن، ایثار رو نشان میدادن، عبادت رو نشان میدادن، جهاد رو نشان میدادن، دستگیری از دیگران رو نشان میدادن. این 2 تا ویژگی. ویژگی سوم که خیلی باز مهمه در زندگی وجود مقدس خاتم الانبیا، بحث فضائل اخلاقی هست. ببینید یه واقعیتیه، الان اگر ما مسلمون ها از همه قرآن یه آیه رو بلد باشیم، کدوم آیه است؟ این آیه مبارکه سوره قلم، این آیه رو بلدیم، انک لعلا خلق عظیم. اگر یه حدیث بلد باشیم از روایات خاتم الانبیا، این حدیث رو بلدیم، انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. ببینید من نکته مهمی رو میخوام بگم، مواظب باشید، مخصوصا شماها که بیشتر انتظار دارن از شما در تبلیغ دین، بیان دین. یه وقتی یه استاد بزرگواری داشتیم، شون میفرمود اگر از ما سوال کنن بگن پیامبر شبی که از غار حرا، از جبل نور آمدن پایین، تنهای تنها بودن، شب 27 رجب، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تنها اومدن، هیچ کسی رو نداشتن، هیچ لشکری نداشتن، هیچ یاوری نداشتن، معجزه همینه دیگه، بالاترین معجزه پیامبر همینه. تنهای تنها بودن، نزدیکترین نزدیکان پیامبر دشمن حضرت بودن، نزدیکترین نزدیکان پیامبر دشمن حضرت بودن. ابولهب عموی پیامبره، دشمن حضرت. این بزرگوار میگه اگه از شما سوال کنن لشکر پیامبر چی بود، چی جواب میدید؟ رمز موفقیت پیامبر چی بود؟ معمولا یه جوابی ما میدیم که جواب دقیقی نیست. من اون جواب رو بگم بعد جواب دقیق رو عرض کنم. دیدید گاهی میگن آقا رمز موفقیت پیامبر دو چیزه، یکی شمشیر امیر مؤمنان، دوم اموال خدیجه کبرا. این جواب خوبی نیست. بله شمشیر امیر مؤمنان سلام الله علیه بود، ولی نه برای پیشرفت، برای از مین بردن صدهایی مثل ابو جهل، مثل ابو سفیان، مثل ابو لهب. بله در جنگ ها این صدها با همین شمشیر از بین رفت، غده های سرطانی. اما رمز موفقیت و پیروزی این نبود. میدانید اینو، نکته رو عنایت کنید. ببینید دین یه باوره، دین اعتقاد، باوره. باور با شمشیر نفوذ پیدا نمی کنه. شما نمی تونی کسی رو بزنی بگی این باور رو داشته باش. خدا رحمت کند علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تفسیر المیزان ذیل همین آیه لا اکراه فی الدین می فرماد. چرا لا اکراه فی الدین؟ چرا لا اکراه فی الدین؟ چون اصلا دین اکراه بردار نیست. دین نمی پذیرد شما به کسی بزنید. من مثال بزنم، مثلا محبت، دشمنی، دوستی و دشمنی یه امر قلبیه. شما میتونی کسی رو بزنی بگی آقا منو دوست داشته باش، کسی رو بزنی بگی با من دشمن باش. محبت، حب و بغض امر قلبیه، اکراه بردار نیست. دین یه امر قلبی، اکراه بردار نیست. شمشیر امیر مؤمنان سلام الله علیه عامل پیروزی پیامبر نبود. عرض کردم اشتباه نشه، عامل از بین بردن اون موانع بود، اما نفوذ پیامبر با شمشیر نه، با اموال خدیجه کبرا نه سلام الله علیها. مگر خدیجه کبرا چقدر ثروت داشت؟ میدونید معنای این حرف چیه؟ اگه ما خودمون بگیم پیشرفت اسلام با اموال خدیجه کبرا بوده، یعنی چی؟ یعنی اسلام باج داده، رشوه دادن تا مردم مسلمان بشن، باج دادن. نه، مگه چقدر از خدیجه کبرا سلام الله علیها ثروت و دارایی داشته که بتونه در ظرف 23 سال اسلام رو عالمگیر بکنه؟ بله اون اموال هم بود، در یه جاهای حساسی به فریاد میرسید، ولی اینا عامل پیشرفت نبود. خدا رحمت کند این تعبیر از شهید آیت الله مطهری رضوان الله علیه هست. میفرماد شما همه قرآن رو بگردید، قرآن چی میگه؟ میگه ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن. ادعو الی سبیل ربک، اگه میخوای دعوت کنی بالحکمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن. مرحوم مطهری میفرمودن یه جای قرآن شما پیدا کنید که قرآن گفته باشه ادعو الی سبیل ربک بالسیف. داریم آیه که پیامبر مردم رو با شمشیر دعوت کن، ادعو الی سبیل ربک بالسیف، مردم رو با شمشیر دعوت. نداریم آیه با شمشیر دعوت کن، بالحکمه والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی احسن. من یه آماری به شما بگم، آمار قابل توجهی، مخصوصا تو این تبلیغات گسترده‌ای که تو این سالها گاهی میشنویم. میگن آقا اسلام با شمشیر پیشرفت کرد. خدا رحمت کند، باز من یاد کنم یکی از محققین بزرگواری که اخیراً از دنیا رفتن، مرحوم آیت الله موسوی لاری رضوان الله علیه، که مقام معظم رهبری اعلامی خیلی بلند و بالایی در تجلیل از این مرد دادن، آیت الله موسوی لاری، کتاب‌های خوبی نوشتن، چند تا کتاب دارن، خیلی کتاب‌های خوبی هست، به زبان‌های زنده دنیا ترجمه شده. خود ایشون مؤسسه‌ای داشتن، تمام این کتاب‌ها رو به عالم می‌فرستادن، خیلی موفق بودن. انصافاً من همینجا جا داره تجلیل کنم، به اندازه چند سازمان دولتی ایشون شخصا تبلیغات اسلامی رو انجام میداد و اندازه چند تا سازمان دولتی. کتاب رو خودش می نوشت، پیگیر ترجمهش بود، ارسال می کرد، جواب نامه هایی که به دنبال این کتاب ها می آمد می داد. ایشون یه تحلیل مقاله‌ای دارن، خیلی تحلیل جالبی دارن. می فرمان کسانی که میگن اسلام با شمشیر پیشرفت کرده، ما یه سوال از ایشون داریم، خیلی ساده. سوال: اگر اسلام با شمشیر پیشرفت کرده، آمار دارید که تو این 10 سال مدینه، 10 سال پیامبر، تو مکه که جنگی نبوده، تو مکه که پیامبر رو شکنجه دادن، اذیت کردن، تمام شکنجه ها و اذیت ها تو مکه بود، مکه که جنگی نبوده، که پیامبر شبانه هجرت کرده آمده مدینه، خب این جنگ ها قریب 80-90 جنگ بر پیامبر تحمیل کردن. خوب عنایت کنید، پیامبر خدا شبانه از مکه فرار کرده. حالا ما اسم مقدسش میذاریم هجرت، درسته هجرته، ولی فرار شبانه بود دیگه. پیامبر خدا از شر کفار قریش در مکه شبانه فرار کرده، با اینکه مکه رو خیلی دوست داشت پیامبر. وقتی از مکه می آمدن، خطاب به شهر مکه فرمودن انک لاحب ارض الله الی، مکه تو محبوب ترین سرزمین هستی پیش من، انک لاحب ارض الله الی، پیامبر خطاب به شهر مکه فرمودن تو محبوب ترین سرزمین پیش من هستی، ولولا اخرجت ما خرجت، اگر منو از مکه بیرون نمی کردن هرگز بیرون نمی رفتم. پیامبر شبانه مخفیانه از مکه فرار کرده، 400 کیلومتر راه فاصله گرفته، آمده مدینه. مردم مکه، کفار قریش 400 کیلومتر راه پیامبر رو تعقیب کردن، آمدن در مدینه با پیامبر بجنگن. پیامبر خدا در جنگ بعد سخنرانی کردن، خطبه خوندن، فرمودن برای چی این همه راه اومدید؟ من از دست شماها فرار کردم، بگذارید من تو مدینه باشم، اگر پیروز شدم افتخار شماست، من قریشم شما از قریشید، اگر شکست خوردم بگذارید به دست بیگانگان کشته بشم، به دست شما هموطنان خودم کشته نشم. حرف منطقی بود، بعضی ها پذیرفتن، بعضی مردم جاهلیت کفار قریش که در اوج جاهلیت بودن این منطق رو گفتن، راست میگه پیامبر، رهاش کنیم، اگر کشته شد به دست بیگانه ها کشته بشه، نه ما هموطنانش، اگرم پیروز شد عزت قریش، ما هم از قریشیم. حرف منطقی بود. یک کسی ظاهرا ابو جهل بود، گفت نه آقا، شماها ترسیدید، بایستید در برابر پیامبر، و جنگ بدر شروع شد. 400 کیلومتر پیامبر رو تعقیب کردن، آمدن در مدینه با پیامبر جنگیدن، قریب 80-90 جنگ بر پیامبر تحمیل شده. اصلا من کاری به تحلیل این جنگ ها ندارم، این جنگ ها ابتدایی بوده، دفاعی بوده، من کاری با اینا ندارم. این کلام و مقاله‌ای که مرحوم آیت الله موسوی لاری رضوان الله علیه داره، حرفش اینه، میگه سوال: تو این 80-90 جنگ در طول 10 سال مدینه جمعاً چند نفر به دست لشکر اسلام کشته شدن؟ می نمیگید اسلام با شمشیر پیشرفت کرد، چند نفر رو کشتن؟ اگر یه دینی بخواد با شمشیر عالمگیر بشه، باید هزاران هزار، ده ها هزار، صد ها هزار، میلیون ها نفر خون رو بریزد تا بتونه حرفش جلو ببره. آمار دارید شماها؟ این مرد بزرگوار آیت الله موسوی لاری آمار رو جمع کرده، اسامی کشته شدگان در جنگ بعد تو تاریخ هست، تعداد اسامی، اسامی کشته شدگان در جنگ احد هست، تعداد اسامی، اسامی کشته شدگان در جنگ احزاب هست، تعداد اسامی. ایشون در تمام این 80-90 جنگ جمع زده، باور میکنید جمع عدد مقتولین شده 1200 نفر، 1200 نفر که چقدر از مسلمون ها به شهادت رسیدن در این درگیری ها، و اونها آغاز کننده جنگ بودن، نه مسلمون ها. عرض کردم پیامبر 400 کیلومتر را فرار کرده آمده مدینه، با منطق با اونها سخن گفته. از اینا بگذاریم، 1200 نفر این دین با شمشیر پیشرفت کرد. کیا ما رو متهم میکنن؟ کسانی که امروز ببینید در عالم چگونه فتنه به پا کردن، این همه خون مظلومین رو در عالم دارن بر زمین میریزن، تو این کشورهای اطراف ما داریم میبینیم، همین ها مسلمان‌ها و اسلام رو متهم میکنن. به هر حال اگر از ما پرسیدن عامل موفقیت اسلام پیشرفت پیامبر اسلام اون شبی که از غار حرا از جبل و نور پیامبر آمدن پایین یکه و تنها بودن، لشکر حضرت چی بود؟ نگید شمشیر امیر مؤمنان و اموال خدیجه کبرا. بازم تکرار میکنم، شمشیر امیر مؤمنان بود برای از بین بردن انسانهای بی منطق، آدمای مثل ابو جهل ها، مثل ابو سفیان ها، ولی نه عامل پیشرفت باشه. این استاد بزرگوار میفرمود اگر چنین سوالی کردن بگید عامل پیشرفت پیامبر دو چیز بود: یک اخلاق، دو منطق. اخلاق پیامبر: ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم. دوم منطق رسای پیامبر، قرآن، اخلاق و منطق پیامبر. خب حالا برگردم به اون مقدمه‌ای که گفته بودم، بحث رو نتیجه گیری کنم. گفتم کسی میتواند حرفش تأثیر گذار باشه؟ یک دلسوز باشه، دو الگوی عملی باشه. شما مادران گرانقدر وقتی میتونید کلامتون رو در جان فرزندانتون تأثیر گذار قرار بدید که این دو ویژگی رو داشته باشید، منصفانه، با اخلاق، با دلسوزی، دلتون بسوزه، قطعا پدر و مادر دلش میسوزه. اگر فرزندان ما این دلسوزی رو در هدایت ما ببینن، در دعوت به فضائل اخلاقی دلسوزی پدرها و مادرها رو ببینن، کلام اثر داره. یک. دوم الگوی عملی باشیم. محال از پدر مادر در خانه یک دروغ بگه و بعد بتونه فرزندش رو به صداقت دعوت کنه. محال از پدر و مادر یه کلام دشنامی بگه و فرزندان خودش رو به زیبا سخن گفتن دعوت بکنه. یادمون باشه اگر بخوایم تأثیر کلام باید الگوی عملی باشیم. اون الگوی عملیه که میتونه اثر بگذاره. هرچی هم سخن بگیم، فریاد بزنیم، حرف بزنیم، تأثیرگذارترینش. و از جمله مواردی که خیلی مهمه، من مخصوصا میخوام بهش اشاره کنم، انصاف در برخورد با فرزندانمون هست. من یه بحثی رو یادم میاد همینجا در جمع شما داشتم راجع به انتظاراتی که فرزندان از پدرها و مادرها دارن. انتظارات فرزندان از پدرها و مادرها، یکی از انتظارات مهمی که فرزندان از پدرها و مادرها در برخوردها دارن انصافه. باور کنیم گاهی ما منصفانه عمل نمی کنیم، رفتارمون منصفانه نیست. بگذارید من یه الگوی عملی از پیامبر خدا بگم. در روایت هست در جنگ حنین، این داستان رو خوب عنایت کنید، داستان تأثیرگذاریه. جنگ حنین به پایان رسید. خب می دانید قانون در جنگ ها این بود که پیامبر خدا غنایم جنگی رو بین مسلمان ها تقسیم می کردن. همه کسانی که در جنگ حضور داشتن غنایم جنگی بین اونها تقسیم می شود. اما در جنگ حنین پیامبر طبق مصالحی که نظرشون بود از غنایم چیزی به همشهریای خودشون، به مردم مکه، به مردم مدینه، چیزی به مردم مدینه ندادن. همه غنایم جنگی رو دادن به همشهریای خودشون، به مردم مکه دادن. خوب دقت کنید، غنایم جنگی باید بین همه کسانی که در جنگ حضور دارن تقسیم بشه. جنگ حنین که تمام شد، پیامبر خدا طبق مصالحی که مد نظرشون بود تمام غنایم جنگی رو به همشهریای خودشون دادن، به قریش دادن، به مردم مکه. به مردم مدینه چیزی ندادن، مصلحتی نظرشون بود. به مردم مدینه اصطلاحاً شنیدید میگن انصار، به مردم مکه میگن مهاجر. اینا هجرت کرده بودن، اونا انصار بودن. انصار کسانی بودن که در مدینه پیامبر رو یاری کردن. مهاجرین کسانی بودن که از مکه هجرت کردن. طبق مصلحتی که مد نظر پیامبر بود همه رو دادن به مهاجرین، به انصار، به مردم مدینه چیزی ندادن. در روایت هست، داستان رو شیخ مفید رضوان الله علیه در ارشاد نقل کردن. میدانید یکی از علمای بسیار بزرگ شیعه شیخ مفید، حدود 1000 سال از وفات این مرد بزرگ می‌گذرد. کتابی دارن به نام کتاب ارشاد، کتاب مختصر و بسیار مفیدیه، در تاریخ ائمه هست، حتما تهیه کنید. به فارسی هم ترجمه شده، ارشاد شیخ مفید در تاریخ زندگی اهل بیت علیهم السلام، ایشون اونجا نقل کرده. وقتی پیامبر خدا چیزی از غنایم به مردم مدینه ندادند، مردم مدینه اعتراض کردند، یه حرفایی زدن که نباید میزدن، در شأن اونها نبود، در شأن رسول الله نبود، کسی نباید چنین تعبیر راجع به پیامبر میکرد. پیامبر خدا به امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمودن علی جان یک جلسه اختصاصی برگزار کنید، من با انصار کار دارم. جلسه اختصاصی فقط انصار باشن، همینایی که بدگویی کردن، همینایی که گلایه کردن، کسی غیر از انصار نباشه. امیر مؤمنان سلام الله علیه انصار رو دعوت کردن در جلسه، پیامبر خدا وارد مجلس شدن، برای اطمینان خاطر یه بار دیگه سوال فرمودن، فرمودن علی جان غیر از انصار کسی نیست؟ غریبه اینجا نباشه، دیگران غریبن، فقط میخوام انصار باشن. عرض کردن نه یا رسول الله، فقط انصار هستن. حضرت آمدن برای سخنرانی، الله اکبر. خدا میدونه یکی از همین معارف تأثیر گذاریش در زندگی ما اونقدر زیاده که میتواند بسیاری از مشکلات خانوادگی اجتماعی برخوردهای ما رو حل بکنه. پیامبر خدا آمدن در جمع انصار، فرمودن که شروع کردن خدماتی که خود پیامبر بر انصار داشتن، اسلام، پیامبر اسلام به انصار داشتن، این خدمات رو نام بردن. به این خدمات اشاره کردن. یک، فرمودن که الستم کنتم ضالین فهداکم الله بی. انصار، شما گمراه نبودید، خداوند به وسیله من شما رو هدایت کرد. هداکم الله بی، به وسیله من خدا شما رو هدایت کرد. جواب دادن که فلله المنت و لرسوله، چرا؟ خدا بر ما منت داره، پیامبر بر ما منت داره، همینطوره. سوال دوم، الستم کنتم علا شفا خفرت من النار فانقذکم الله بی. شما بر لب پرتگاه آتش نبودید، خدا به وسیله من شما رو نجات داد. گفتن چرا؟ لله المنت و لرسوله، خدا و رسول بر ما منت دارن. سوال سوم، الستم کنتم قلیلا فکسرکم الله بی. عددتون کم نبود، خدا به وسیله من عدد شما رو زیاد کرد. با هم اختلاف داشتید، دعوا داشتید، درگیری داشتید، آمدید به وسیله اسلام، به وسیله پیامبر اسلام متحد شدید، یکی شدید، عددتون زیاد شد. کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، دشمن هم بودید، با هم مهربان شدید. 1000 بار شنیدید قبیله اوس و خزرج 300 سال با هم درگیر بودن، دو قبیله تو مدینه. شما با هم دشمن نبودید، دعوا نداشتید، کم نبودید، بعد به وسیله من عددتون زیاد شد، مهربان شدید. باز گفتن چرا؟ لله المنت و لرسوله، خدا و رسول بر ما منت داره. پیامبر وقتی این مطلب رو فرمود ساکت شد. مدتی سکوت در مجلس حاکم شد. بعد از مدتی سکوت پیامبر خدا فرمود الا تجیبونی به ما اندکم. نمیخواید به من جواب بدید؟ انصار، شما به من جواب بدید که شما چه خدماتی نسبت به من، چه منتی شما بر من دارید؟ نمیخواید جواب بدید؟ شما بگید حالا. در جواب پیامبر عرض کردن به من نجیبک فدا و که آبا اونا و امهاتنا، پدر و مادران ما به فدای شما باد. چه جوابی بدیم؟ چی بگیم؟ ما چه خدمتی به شما کردیم؟ هر چی خدمت شما بر سر ما منت داریم، ما چی بگیم؟ الله اکبر، اوج انصاف. پیامبر فرمود لو شئتم قلتم، میخواید من از طرف شما بگم؟ لو شئتم، اگه بخواید میتونید بگید. یک، به من بگید، بگید قد کنت جئتنا تریدن فآویناک. پیامبر یادته از مکه فرار کردی، ما پناهت دادیم. جئتنا تریدن فآویناک، مردم مکه بیرونت کردن. به من بگید، مردم مکه بیرونت کردن، شبانه فرار کردی از مکه، سه روز تو راه بودی، ما بهت پناه دادیم. اگه ما مردم مدینه بهت پناه نمیدادیم کجا میخواستی بری؟ بگید شماها. دو، به من بگید قد کنت جئتنا خائفاً، وقتی آمدی با ترس اومدی، امنیت بهت دادیم، اومدی مدینه خیالت راحت شد، تو مکه ترس جانتو داشتی، جان خودت، اصحابت، یارانت، یارانتو کشتن، شکنجه کردن، به شهادت رسوندن، اومدی مدینه در امن و امان بودی، دیگه کسی با تعرضتو نمیشد. اینا رو به من بگید. سوم، به من بگید قد کنت جئتنا مکذبا فصدقناک، تو مکه همه به تو میگفتن کذاب، ساحر، مجنون، وقتی آمدی پیش ما، ما بهت ایمان آوردیم. اینا رو به من بگید. وقتی این جملات رو پیامبر فرمود، این انصاف رو انصار در چهره پیامبر دیدن، روایت شیخ مفید اینه: فرتفعت اصواتهم بالبکا، بلند بلند گریه می کردن، قامو شیوخهم، قام شیوخهم و ساداتهم، بزرگان انصار بلند شدن دست و پای پیامبر رو ببوسن و گفتن هذه اموالنا بین یدک، گفتن یا رسول الله ما اشتباه کردیم، اشتباه کردیم، غنایم که هیچ، اموالنا، اموال شخصی ما هم در اختیار شما، به هر کس میخوایی بدی بده. ببینید یک نگاه منصفانه، یه برخورد منصفانه، انصاری که از پیامبر گلایه داشتن، مدعی تقسیم غنایم بودن، گفتن غنایم که هیچ، اموال ما هم در اختیار شما، هر چی میخوای مال شما، غنایم چی، هذه اموالنا بین یدک، به هر کی میخوای بده. پیامبر دعا کردن در حق انصار، فرمودن اللهم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار، خدای انصار رو بیامرز، فرزندانشون رو بیامرز، نسلشون رو بیامرز. بعدم یه جمله پایانی خیلی زیبایی فرمودن. وقتی جلسه به خوبی تمام شد و انصار اظهار پشیمانی کردن، وقتی انصاف پیامبر رو دیدن، پیامبر فرمود قصه چی رو میخورید؟ برای چی ناراحتید؟ اما ترضون، چقدر این جمله لطیفه، الله اکبر، فرمود اما ترضون ان یرجع غیرکم بالشات و نعم و ترجعون و فی سهمکم رسول الله. انصار، مگه من چی دادم به همشهریای خودم؟ چی دادم به اونا؟ به قریش چی دادم؟ به مردم مکه چی دادم به اونا؟ 4 تا گاو و گوسفند و شتر غنیمت جنگی بردن، گاو و گوسفند و شتر. اونا وقتی برمیگردن مکه، اونا با 4 تا گاو و گوسفند برمیگردن، شما راضی نیستید، اونا با گاو و گوسفند و شتر میرن، ولی شما که برمیگردید مدینه کیو میبرید با خودتون؟ و فی سهمکم رسول الله، من پیغمبر رو با خودتون برمیگردید، من با شما میام، جام مدینه است، شهرم مدینه است، با شما هستم، شما به من پناه دادید، شما به من ایمان آوردید، شما تقویت واسه تقویت اسلام شدید، خوشنود نیستید، راضی نیستید از اینکه اونا با 4 تا غنایم گاو و گوسفند و شتر برگردن، ولی شما پیامبر رو با خودتون ببرید. چی دارم میگم؟ برای چی این داستان طولانی رو گفتم؟ ببینید یک برخورد منصفانه، اینو میگن اخلاق. اخلاق یه چیز کلی نیست. آقا اخلاق نبوی، اخلاق نبوی، انکل علی خلق ندیم، یعنی چی؟ یه نمونه روشنش انصاف در برخوردها است. بگذارید ما هم انصاف داشته باشیم. انصافاً امروز ما در برخوردهای زندگی اجتماعیمون، خانوادگیمون انصاف نداریم، واقعا نداریم. خانم محترم، شما از شوهرتون ناراضی هستید. آقای محترم، شما از همسرتون ناراضی هستید. چرا ناراضی هستید؟ اشکالش چیه؟ ایرادش چیه؟ شما بنشین فهرست کن، 1، 2، 3، 4 تا ایراد ازش بگیر. خوبی نداره همسر شما. آقای محترم، خانم شما هیچ خوبی نداره، هیچ امتیازی نداره، فقط منفیه، فقط نیمه خالی لیوانو باید ببینیم. خانم محترم، شوهر شما 1، 2، 3، 4 تا بدی داره، باشه، هیچ خوبی تو زندگیش نیست؟ منصفانه عمل نمی کنیم که امروز این همه دعواها تو خانواده ها هست. منصفانه عمل نمی کنیم که فرزندان ما نمیتونن رابطه خوبی با پدر مادر رو داشته باشن. منصفانه عمل نمی کنیم که پدر مادرها نمیتونن رابطه خوبی با فرزندانشون داشته باشن. ندارن، چون منصفانه عمل نکردیم، منصفانه برخورد نکردیم. اگر منصفانه نگاه میکردیم این همه آمار طلاق زیاد نبود. یه دختر و پسری آمده بودن پیش من برای طلاق، گفتن آقا برای مشاوره نیامدیم، فقط طلاق. اگه طلاقو میخونی بخون. من اینجا نبودم، البته یکی از مراکز اسلامی جایی بودم. گفتن اومدیم طلاق، مشاوره نمیخوایم، نصیحتمون نکنی که حوصله نصیحت نداریم، فقط اومدیم اجرای صیغه طلاق. گفتم شما فکر میکنید که من وقتم بیکاره که به شما التماس بکنم نه تو رو خدا بیاید مشاوره از من بپذیرید؟ نکنید مشاوره، قبول نکنید. مگه طلاق خوندن چقدر وقت میبره؟ یه جمله است، دو کلمه، زوجت و موکلی، طالق، تمام. یه مبتدا یه خبر، تمام. شما ثانیه بگیرید 10 ثانیه نمیشه، ساعت بگیرید. زوجت و موکلی، طالق، تمام. کاری نداره طلاق خوندن، کاری نداره به هم زدن، کاری نداره خراب کردن. شما یه ساختمان 20 طبقه 60 طبقه رو دیدید گاهی میخوان تخریب بکنن دوباره جاش بسازن؟ خیلی ساده تخریب میکنن. تخریب که کاری نداره، اصلاح همون ساختمان 60 طبقه رو چقدر زمان میبره برای ساختنش؟ الان دیدید بعضی وقتا یه جایی میخوان تخریب بکنن دوباره بجش، یه چند مردم میان فیلم میگیرن، عکس میگیرن، چند لحظه چند ثانیه تمام میشه. تخریب کاری نداره، ساعت بگیر 10 ثانیه نمیشه. زوجت و موکلی، طالق، تمام شد. گفتم من التماس نمیکنم به شما برای مشاوره، ولی یه تقاضا از شما دارم. گفتن دیگه میخوای مشاوره بدی؟ گفتم نه، مشاوره این تقاضا دارم، من نمیخواد اصلا جدا شید. یه برگ سفید دادم دست عروس خانم، یه برگ سفید دادم دست آقای داماد. گفتم شما ایرادهای همدیگر رو جدا جدا بنویسید، این ورقه بنویسید، یه ستون ایرادهای همدیگر رو بنویسید، یه ستون خوبیای همدیگر رو بنویسید. برای چی میخواید از هم، برای چی اینجور از هم تنفر پیدا کردید؟ تو این برگه ایرادا رو بنویسی، تو این ستون ایرادا رو بنویسی، تو اون ستون خوبیا رو بنویسی. من رفتم 1 ساعت دیگه برگشتم، دیدم این ورقه سفید و خط خطی کردن. گفتم ورقه رو چرا خط خطی کردید میخونید؟ چرا ننوشتین چیزی؟ گفت خیلی ایراد داریم. گفتم خب بنویسین. گفت آخه نمیشه نوش. یعنی همش توهم. ایرادی که شما شرم میکنی، خجالت میکشی، نمیتونی بنویسی، توهم. وقت در برابر ستون خوبی ها کیه که نقص نداشته باشی؟ کیه که عیب نداشته باشی؟ بی نقص و عیب 14 معصوم هن. ماها که بدون نقص و عیب نیستیم. خانم محترم، شما فکر میکنین که از دست این آقا به قول خودت نجات پیدا کنی، ازدواج دومت ازدواج موفقیه؟ اتفاقا میدونید متاسفانه تو جامعه ما خانم ها خیلی آسیب پذیرترن، متاسفانه. یعنی اگر یه جوان، یه آقا پسری بعد از جدایی از همسرش بخواد دوباره ازدواج بکنه، شانس موفقیتش خیلی بیشتره تا یه دختر خانومی که جدا شده بخواد دوباره ازدواج کنه. اینجا تأسف داره. نگاه‌های بدی که با کمال تأسف به این جوان، خانم جوانی که به هر دلیل از همسرش جدا شده، اینا جای تأسف داره. اینا اشکالات جامعه دینی ما هست. شما فکر می‌کنی وقتی جدا شدی همه چیز به خوبی و خوشی و سعادت و همه چیز خوب خواهد بود؟ بسم الله، عیوب هم دیگر رو بنویسید، خوبی ها رو بنویسید. اصلا نمیتونه بنویسه، هر کسی یه نقص و عیبی داره. وقت منصفانه خوبی های همسرت رو بنویس، خوبی های شریک زندگی تو بنویس. انصاف یکی از مهمترین عوامل موفقیت پیامبر. نگید شمشیر، نگید پول و ثروت، باج نداد پیامبر بنی که مردم مسلمان بشن. مهمترین عاملش اخلاق، منطق. اخلاق یه نمونش انصافه که متاسفانه عرض کردم تو زندگی های فردی ما، اجتماعی ما، خانوادگی ما، چیزی که در گرانبها و کمیابه انصافه. خدای به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق آشنایی با معارف دین، اخلاق پیامبر و عمل به اون عنایت بفرما. خب امیدوارم این عید بر همه شما مبارک باشه. ولادت خاتم الانبیا هم بر هم ولادت امام صادق علیه السلام بر همه شیعیان و همه پیروان وجود مقدس نبی مکرم اسلام. زیاد صحبت کردم، خستتون کردم، اینجا متاسفانه من متوجه ساعت نبودم، ساعت کنار بود، عذرخواهی میکنم. انشاءالله عیدتون مبارک باشه. روز ولادت تقدیم به ساحت مقدس خاتم الانبیا و امام صادق ست و صلوات محمدی ختم کنیم. اللهم صل علی محمد. اللهم صل علی محمد.